بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مقدار مال مضمون که آیا در صورت تلف قیمت یوم القبض است یا یوم التلف است یا یوم المطالبه یا یوم الادا، این وجوه فراوان برای آن پیدا شده است که نص خاصی در خصوص مقبوض و عقد فاسد نیست. بخشی از این مطالب را از کتاب زمان در امانت ها که اگر امانتی تلف شد معیار زمان چیست بازگو کردن، بخشی رو در کتاب قصد که در بحث دیروز اشاره شد گفتن، بخشی رو هم در باب لغته بیان کردن، بخشی رو هم در باب زمان نه امانات. از این متفرقات به ذمیمه صحیحه ابی ولاد خواستن مطالبی رو ارائه کنن. این است که یک جا یه سلسله مطالب مضبوطی در مقبوض و عقد فاسد نیست. اگر مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمودن که ما از صحیحه ابی ولاد استفاده بکنیم که اعلال قیام را باید بپردازد، وقتی این صحیحه را تبیین کردن یا دیگران از طرفشون تبیین کردن، مطلب جدیدی بجز اون چه که از تعبیرات عمومی زمان برمی آید ارائه نکردن، و این است که این عین در عمود این زمان تحت سلطه شخص بود، این یک، و در تمام این مدت او ضامن است، این دو، و در یکی از این مقاطع زمانی قیمت این شی رفت بالا، سه، پس این قیمت بالا رفته را او ضامن است، چهار. خب این چیز جدید از صحیح ایوالاد نیست. همه موارد اگه ما همچه صحیح هم نمی داشتیم، در مطلق موارد غصب با این حرف می زدیم یا نمی زدیم؟ مگر مال مغصوب در عمود زمان تحت سلطه غاصب نیست؟ مگر در تمام مقاطع زمان تحت زمان او نیست؟ مگر قیمت سوقیه در یکی از مقاطع رخ نداد؟ مگر در همون مقطع هم تحت سلطه قاهرانه این غاصب نبود؟ خب تحت زمان اوست. صحیح ایوالاد یه پیام جدید داشته باشد که دلالت کند بر زمان قیمت، بر زمان اعلال قیام یه همچین دلالتی ندارد. که بنابراین اگر ما از مطلقات باب زمانی همچین چیزی استفاده کردیم بسیار خوب، اگر نکردیم از صحیح ابی ولاد استفاده نمی شود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تلاش کوشش کردن که این حرف رو سامان بدن، ولی اخیرا با تأمل از کنارش رد شدن. فرمودن بعضی خواستن به قاعده اشتغال تمسک کنن، ما گفتیم قاعده اشتغال محکوم اصل براءت است، زیرا وقتی که ما شک در تکلیف داریم جا برای شغل نیست. ما شک داریم که ذمه ما تبرئه شد یا نه، و این شک ما مسبب از آن است که شک داریم که هم چیزی اصلا به ذمه ما آمد یا نه. خب اصل براءت وقتی که شک در تکلیف رو برمی‌دارد مقدمه بر اشتغال است. منتها مشکل استصحاب را مرحوم شیخ مطرح کردن، بعد با تأمل روشن شدن که هنوز اون نظر نهایی در زمینه اعمال اعلام نشد. چونشون درباره این استصحابی که کردن گفتن که قیمت سوقیه که رفت بالا در ذمه این غاصب است، همون رو ما استصحاب میکنیم، اونم خودشون مستقر نبودن، با تأمل رد شدن، بعضی هم نقد کردن. ببینیم این استصحابشون تام است یا نه. خب اگر ما از اعلال قیام فراغت پیدا بکنیم، نوبت میرسد به اینکه آیا یوم القبض است یا یوم التلف است یا یوم المطالبه است یا یوم الادا. یوم القبض وجهی ندارد، برای اینکه در یوم القبض خود عین موجود است. وقتی عین موجود است به چه دلیل شخص عهده‌دار اون قیمت باشد؟ وقتی عین موجود است، در روز قبض عین مشتری عین را از بایع دریافت کرده است، دلیل ندارد که قیمت را زائم باشد. پس یوم القبض خود عین در اختیار اوست، در ذمه زامن است. یوم المطالبه هم سهمی ندارد، چون یوم المطالبه برای اجرا خوب است نه برای استقرار. شما میخواد ببینید که یوم المطالبه باید بپردازد یا نه؟ بله، یوم المطالبه باید بپردازد، اونجا تکلیف رو تنجیز منجز میکند. یوم المطالبه حرفی برای استقرار زمان ندارد. پیام یوم المطالبه حکم اجرایی است، یعنی تعدیه واجب است. وقتی مال باخته طلب نکرد، پرداخت بر اون غاصب واجب نیست، بر اون ضامن واجب نیست. وقتی طلب کرد، پرداختش واجب است. اما چی در ذمه اوست، چقدر باید بدهد، این با یوم المطالبه حاصل نمی شود. پس این دو یوم از صحنه خارج می شود، یعنی یوم القبض نقشی ندارد، یوم المطالبه سهمی ندارد، میمونه یوم التلف و یوم الادا و اعلی القیام. اعلی القیام را که از صحنه خارج کنیم، میمونه یوم التلف و یوم الادا. امر بین اینها دایر است، اون وقت تخلص از این اقوال پنجگانه مشخص میشه، بین اقوال پنجگانه مشخص میشود. اعلی القیام حدودش کاملا مشخص بشه که کدوم اعلی القیام مراد است. منظور از این اعلی القیام در این گونه موارد همون اعلی القیامی است که در عمود زمان قیمت سوقی این کالا بالا میره. اونجا مرحوم شیخ هم به زحمت افتادن رو تتابع اضافه است، یا این یوم برای بیان اختصاص اون اضافه قبلی است که قیمت یوم خال قیمت بغل یوم خالفته. سید الاستاذ رضوان الله علیه کاملا در برابر مرحوم شیخ بمان که این اصلا معنا ندارد که به یوم الغصب برگرده. یوم الغصب یومی است که خود عین در ذمه ضامن است، نه قیمت. به چه مناسبت قیمت؟ اگر سخن از قیمت است، یا به لحاظ یوم التلف است یا به لحاظ یوم الادا. و یوم التلف به ذهن اقرب می آید وقتی که عین تا عین موجود است، خود عین در عهده ضامن است. وقتی این عین تلف شد، ذمه ضامن که فارغ نیست، مشغول است به یک چیزی. اون چیزی که ذمه ضامن را مشغول کرده است تا کنون عین بود، الان بدل عین است. اگر اون عین مثلی بود، بدلش مثل است. اگر قیمی بود، بدلش قیمت است. و اگر مثلی متعذر المثل بود، باز قیمت است. و اگر مشکوک المثلیت و القیمیه بود، باز قیمت است. برابر روایات فراوان باب الرهن که اصل در زمان را قیمت حساب کرده. نه، یوم المخالفه که یوم الغصب است، وقتی خود عین موجود است به چه دلیل قیمت چه طرف بکنند؟ این وجهی ندارد. اگرم بخواد قیمت رو طلب بکند، این شخص ضامن میتواند بگوید این عین شما، من مددار قیمت نیستم. کسی هم نمیتواند او را ملزم کند به پرداخت قیمت، بلکه عین موجود است. حالا حکم تکلیفی که معصیت کرده است مطلبی است جدا. عذاب قیامت هم سر جاش محفوظ، بله غاصب مأخوذ است و معذب است. اما در مسائل حقوقی عین را غصب کرده است، عینم موجود است، به چه دلیل مال قیمت طلب بکند؟ پس قیمت یوم الغصب وجهی ندارد. گاهی ممکن است که یوم التلف، اینجا هم که تلف نشده، اینجا هم همون بغل را صحیحا و سالما به مالکش برگردون. نه، ما فرض نکردیم که اونم فرض نکرده از ارزش افتاد. در صحیح عیب اللات که سخن از سقوط ارزش نیست، یه بغلیست، این قاتل رو صحیحاً تحویل گرفته، صحیحاً هم تحویل داده، مشکلش نیست. اونم که نخواست بفروشه، وقتی این موجود است، این را هم برگردون، دیگه مشکلی ندارد. اون شخص میگوید این کرایه 15 روز منو بده. ایشون باید اجرت المثل 15 روز میداد و نداد. لذا اون شخص گفت انا لله و انا الیه راجعون در برابر اون فتوایی که احنفی دادن. اگر اون شخص اجرت المثل رو میداد، یک کار عادلانه و عاقلانه بود، مشکلی نداشت. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم همون رو چیز کرده که شما باید که اجرتش باید بپردازید. این دوتا فرض کرد، عرض کرد که خب خیال کرد همون الخراج به زمانی که حنفی فتوا دادن درسته. به حضرت عرض کرد که اگر این بغل تلف میشد چی؟ اگر تلف میشد بله شما ضامن بودی، حالا که تلف نشده شما این رو برگردوندی. الان بحث در قیمت بغل نیست، بحث در اون اجرت المثل است که شما باید ندادی باید میدادی باید بدی. این گفت اگر من این بغل تلف میشد چی؟ فرمود بله قیمت اون روز یوم خالفته رو باید بدی. خب این اگر این کلمه یوم برگرده به یوم مخالفت یعنی یوم الغصب، این چه وجه غریزه ای و عقلایی دارد؟ یعنی در باب مسئله حقوقی تعبد محض و آسمانیست نظیر رمی جمره. خب بالا کسی مال مردم غصب کرده، این مال موجوده، اون عذاب الهی، اون تکلیف سر جاش محفوظ. اما از در مسائل حقوقی این غاصب بیش از این که بدهکار نیست. منافع مستوفات و غیر مستوفات رو گفتیم ضامن است، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه منافع غیر مستوفات رو تردید داشت و می فرمود علی ید ما اخذت، منافع غیر مستوفات رو شامل نمی شود، حتی منافع هم شاید شامل نشود، بلکه اخذ صادق نیست. بهشون عرض شد به این که اخذ کلشه به حسب اخذ لازم نیست آدم چنگ بزنه که، تا شما خیال بکنید اخذ درباره عین است درباره منفعت. اخذ کلشه به حسب منافع مستوفات و غیر مستوفات تحت اخذ غاصب است. حالا اون راجع به منافع، این عین اگر تلف میشد قیمت یوم تلف را باید بپردازد نه یوم غصب را. چرا؟ برای اینکه در یوم الغصب خود عین موجود است، خود این را این شخص ضامن است. علی ید ما اخذت حتی تعدی، هم خود این را شامل می شود در صورت بقای این. از خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم سوال بکنید که شما در صورتی که غاصب چیزی را غصب بکند این مقصوب باشد باید باز قیمت بپردازد؟ نیست که. نه قیمت هست، اما قیمت چه روزی؟ بعد قیمت یوم المخالفه یه تعبد محض است. فرمون نه قیمت یوم بغل خالفته و ندارد قیمت یوم المخالفه که. حالا یا با تتابع اضافه حل است یا قید است برای تبیین اون اضافهی که پیدا شده است برای تعیین اون اختصاص. نه قیمت و بغله یومن خالفتهو به قرائت، یا قیمت و بغلن یوم خالفتهو قرائت دیگر. مرحوم شیخ به هر زحمتی هست میخوان ثابت کند که این یوم الغصب است. خب یوم الغصب میشه تعبد محض، ما تو مسائل حقوقی تعبد محض ندارید. در اینجا خود زمان اصل زمان بله محقق است، ضامن است، ما تو مضمون چیست؟ اصل زمان با قصد محقق است، علی ید ما اخذت، اما چی رو ضامن است؟ خب مادامی که عین موجود است عین ضامن است دیگر. در یوم الغصب که این شخص ضامن قیمت نیست، وقتی عین موجود است عین رو باید برگرداند، به دلیل اینکه اگر خواست قیمت بپردازد مالک نمیتواند بگه من قیمت نمیخوام، ولو شما قیمت هم بیشتر بدید، ولو اعلی قیم بدید، من عین مالمو میخوام. پس معلوم شود او عهده‌دار قیمت نیست، چون اگر از این طرف او عهده‌دار قیمت باشد از اون طرف به مالک بگوییم شما میتوانی نگیری، این چه تضمینی است؟ اگر این شخص را محکوم به قیمت کردیم معنیش نیست که مالک هم باید بپذیرد، معنیش نیست که بر این واجب است قیمت بده بپردازد ولی او میتواند قبول نکند. از اینکه مالک میتواند قیمت نه قبول نکند با بودن این خود این دا استرداد کند بگد برگردون، معلوم شد قیمت به عهده مالک نیست دیگه، ضامن نیست دیگه. پس همین روایت همینجا رو میگه صحیحه ابی ولاد که تلف نفر بود به اینکه یوم تلف که این موجود است در یوم الغصب که این از بین نرفت. حضرت با اینکه این موجود است در خارج و از در فرض هم در یوم الغصب این از بین نرفته است، بفرماد به اینکه شما قیمت یوم الغصب را باید بدید. این معیار ندارد، این بزرگان هم ملتزم نمی شوند. پس یوم الغصب معیاری ندارد، میمونه یوم التلف، یعنی این عین مادامی که موجود است در عهده ضامن است. وقتی تلف شد ذمه ضامن فارغ نیست، به یه چیزی مشغول است. اون چیزی که این ذمه را مشغول می کند و ضامن مشغول و ذمه به این است، بدل این است. بدل این اگه مثلی بود مثلی بود و مثلش هم موجود بود متعذر نبود، وگرنه در همه موارد قیمت است. همه موارد یعنی چی؟ یعنی اگر قیمی بود قیمت است، اگر مثلی متعذر المثل بود باز قیمت است، و اگر مشکوک المثلیت و القیمیه بود باز قیمت است، برابر اون روایات باب ره. خب اگر چنون چه معیار قیمت است، این قیمت می آید شاغل می شود، ذمه این ضامن مشغول می شود به این قیمت و این قیمت سر جاش محفوظ دیگه. حالا اگر قیمت اعلال قیم پیدا شد، چی اعلال قیم پیدا شد؟ یعنی اون عین تالف قیمتش بالا رفت. این تالف که وجود ندارد تا قیمتش بالا بره، که یه چیزی انسان باید بگوید که لاقل به لوازمش هم ملتزم بشه. شما از یه طرفی میفرمایید تا این موجود است این باید بپردازد، بسیار. بعد که این طرف شد چی به ذمه میآید؟ مرحوم اصفهان کاظم فرمودن به این که خود این در ذمه هست. چرا؟ برای این که ذمه وسیع تر از تکلیف است، ممکن است به این که خود این را انسان در ذمه مستقر بداند، دلو این معدوم است و تکلیفش محال است، ولی وضع که محال نیست. مرمای نایدی و امثالشون رضوان الله علیهم فرمودند به این که بالاخره یه چیزی بگید که بشه ادا کرد. مگر حدیث علریت نمیگوید شما عهده‌داری تا ادا کنید؟ پس چیزی در ذمه شما هست که ادا پذیر باشد، اون عین تالف که ادا پذیر نیست. مگر حدیث علالیت نمیگوید علالیت مؤاخذت حتی تو عدی؟ گرچه فعلا ادا واجب نیست ولی ادا پذیر باشه. خب این تعارف که ادا پذیر نیست، چی شما میفرمود بین که این تعارف در ذمه است؟ ذمه وسیع تر از تکلیف است، قبول، اما یه چیزی رو شارع مقدس به بنای عقلا در عهده ضامن قرار دادن و در ذمه ضامن می‌دونن که ادا پذیر باشد. اونی که ادا پذیر است بعد از تلف این بدل او. پس نفرمایید خود این هست تا روز تلف، روز ادا، و در روز ادا ضامن چون بخواهد ادا کند این موجود نیست، قیمت او را یوم الادا باید بپردازد. اینی که مرحوم سید رضوان الله علیه فرمود معیار قیمت یوم الاداست، برای این است که میفهمد این علل یده ما اخذت حتی تعدی، یعنی خود این معخوذ تو ذمه ضامن است. این یک، تلف بشود یا نشود این تو ذمه است. چرا؟ برای اینکه اگر تلف شد تکلیف ساقط است، نه مسئله حقوقی. پس این هست تا روزی که شخص باید امتثال بکند که میشه یوم الادا. در یوم الادا چون تعدیه این ممکن نیست، باید اون روز بدل این رو بدهد، میشه قیمت یوم الادا. نقد مرحومای ناینی رضوان الله علیه است که درست است که ذمه اوسع از تکلیف است، ولی چیزی در ذمه قرار میگیرد عند العقلا و عند الشرع که ادا پذیر باشد. این علل ید مؤاخذت یعنی قاصب ضامن عهده‌دار چیزی است که بتواند ادا کند؟ اگر عین موجود است، خود عین رو میتواند ادا کند، مکلف در ذمه اوست. عین تلف شد، چیزی در ذمه او میاد که بتواند ادا کند. اونی که به ذمه او میآید میتواند ادا کند، بدل عین است نه خود عین. اون رو مرحوم شیخ اشکال گفتن که ضامن نیست، ما نقد داشتیم. چه ضامن نیست؟ برای اینکه این شخص مثل همون جریان الا ان تکون تجارتن تو دیرونها بینهم که نیست، که انسان میرود یه مختصر کالای روز میخرد، که حالا یه کشتی نفت رو اینا برای علل و عوامل غرق کردن. این کشتی اگر نفت در اختیار این کمپانی و شرکت نفتی بود، در طی این مدت اون روزی که گران بود میفروخت، و تفاوتش هم نجات یک شرکت است از ورشکستگی. نمیشود گفت به این که علال غیام رو این زامن نیست. اگر این موجود باشد، این را برگرداند و غرق نکند، ولی یه مدتی تو قرنطینه و گمرک و امثال ذلک حبس کند، اینا رو نگه بدارد، بعد وقتی قیمت نفت پایین آمد این کشتی رو آزاد بکند، خب اونا حق شکایت دارن دیگه. چرا علاقه هم زامن نیست؟ این که برهم شیخ رضوان الله فرمودن که این مورد تسالم است که قیمت سوقی تحت زمان نیست، چه تسالمی؟ اون که گذشت، اونجا در تحت منافع مستوفات، منافع مستوفات و غیر مستوفات دو تا مسئله بود. قیمت سوقی مسئله سوم است. منافع مستوفات یعنی واحد تجاری یا واحد مسکونی، شخص خودش بره اونجا بشینه یا اجاره بده. منافع غیر مستوفات اینه که واحد تجاری یا مسکونی درش رو قفل بکنه، نه خودش بشینه نه به دیگری. این میشه منافع غیر مستوفات. این دو تا فرق بحثش قبلا گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله نقدی داشتن، ما هو الاقوا بازگو شد که هر دو تحت زمان زامن است و هر دو زامنه. اما قیمت سوقی مسئله سوم است. قیمت سوقی را ایشون مسلم گرفته که فقها نمیپذیرن. بگیم بله، اون اگه نمیپذیرن همون الا ان تکون تجارتا تو دیرونها بینکم است. حالا یه کسی یه گونی سیب زمینی غصب کرده، گاه قیمتش بالا میره گاه قیمتش پایین میاد، بگن همون قیمت یوم الادا رو بده یا متلف رو. اما اگر جریان تجارت های بزرگ باشد که عده‌ای ورشکست بشن با برگشت این چک های تأخیری، این چرا قیمت سوقی رضامن نیست؟ این چنین نیست که اینو یه تعبد محض باشد نظیر رمی جمره. اینو غریزه اغلاست. اغلا هم مطالبه میکنن، نشانش این است که در این چهار بخش مطالبه میکردن، یعنی قبل الاسلام، بعد الاسلام، بعد الاسلام هم در حوزه اسلامی، در حوزه غیر اسلامی. بنا اغلا بر این است که اعلال غیام رو طلب میکنن، میگن اون وقتی که قیمت بالا رفته بود، ما یه وقت است که قیمت رو جریان پیش بینی نشده، یه حادثه غیر اتفاقی قیمت بالا رفت. یه وقتی نه، میدونن که اینا که نبض تجارت های جهانی دستشون است، میدونن که قیمت بالا میره که قیمت پایین میاد، اینا چه حادثه پیش میاد چه حادثه پیش نمیاد. اینا خب بالا میگن ما اصلا نگه داشتیم برای اون وقتی که قیمت بالا رفت بفروشیم، شما هم وقت اینو تو قرنطینه نگه داشتی، حق مطالبه دارن دیگه. این فرمایششون که مسئله سوم است، یعنی علل قیام، این تام نیست. غرض آن است که اون فرمایش مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه هم ناتمام است. نقد مرحوم آیین آینی فل جمله تام است، نه بل جمله، چون بعضی از فرمایشات مرحوم آیین آینی رضوان الله علیه مورد نقد سید الاستاذ رضوان الله علیه قرار گرفته که اون هم قابل اعتنا بود. عمده آن است که ما این مسئله یوم القبض را که یوم القصب تلقی میشه، این رو رد کنیم. یوم المطالبه را رد کنیم، بگیم اینها سهم تعیین کننده ندارن. میمونه یوم التلف و یوم الادا. یوم الادا که فرمایش مرحوم سید بود، اونم ظاهرا ناتمام است. میمونه یوم التلف. در جریان اعلی القیام، اون اعلی القیامی که مطرح است، همون اعلی القیامی است که تو مقاطع زمانی است. یه چند تا اعلی القیام است که بعضیا بیان الرشد است، بعضیا بیان الغی است، اونا هم جز فروعات است که باید مطرح بشه. بعضی از اعلی القیام است که یقینا بیان الغی است، از حدود بحث خارج است و نمیشود ملتزم شد. و اون علل قیام است که به لحاظ امکنه باشد نه به لحاظ ازمنه. خب این کالا در این شهر، در این اقلیم، در این کشور چون تولیدش زیاد است و مانند آن یه قیمت نازل تری دارد، در جای دیگری در مکان دیگری که تولید ندارد خب گرانتر است و بالعکس. و همین کالا در این کشوری که معامله شده یا در این شهری که داد و ستد شده قیمت خاصی دارد و قیمت او هم ثابت مونده در طول این 6 ماه، ولی در جهان عوض شده. خب جهان عوض شده چه کار به زامن دارد؟ در فلون مکان رفته بالا، در فلون مکان رفته بالا، در فلون مکان آمده پایین. نه پایین آمدن قیمت در یه مکانی دلیل است که زامن باید کمتر بپردازه، نه بالا رفتن قیمت در یه مکان دیگری دلیل است که زامن باید بیشتر بپردازه. علل قیام به لحاظ امکنه یقینا از حدود بحث خارج است. نه، معیار مکان تلف است یا مکان دادستد خود اون طرفین است، اونجا که اینا زندگی میکنن، اونجا که اینجا خرید فروش کردن، اونجا که این عین بوده، اونجا که این عین طرف شده. مثلا در کشور ایران اینجور بوده، اما در فلان کشور قیمت بار رفته، فلان کشور قیمت پایین اومده. این که کار جهانی نیست که. پس این علل قیام یقینا از حدود بحث بیرونه. یه علل قیامی است که او یقینا داخل است، و اون علل قیامی است که به لحاظ زیادی قیمت سوقیه نیست، به لحاظ زیادی عینیه است. یعنی این گوسفند فربه شده، این درخت اون وقت بارور شده، این محصول اون وقت شکوفاتر شده، الان نیست. خب این درست است قیمتش در طول این 6 ماه به مرحله اعلا رسیده، اما این برای آن است که عینش فربه شده. خب این فربه شده زیادی عینیه مثل خود مزید علی عین است، ملک ما صاحب است، اینجا هم کسی تردید ندارد. اینجا دیگه نیازی به صحیحه ابی ولاد و امثال صحیحه ابی ولاد نیست تا کسی نقد بکند. پس زیادی عینیه که باعث برتری قیمت است و این شیء به اعلی القیم رسید برای اینکه در طول این 6 ماه یه مرتبه قیمتش خیلی بالا رفت، برای اینکه فربه شده است، بارور شده است به مانند اون. خب این بله زیادی عینیه است، عین مردم است. اون که دلیلش یا امضایی است یا دلیل عقلاست، نه این مال مردم است. در مال مردم که طلع حرفی نیست که، مگه مال مردم بودم زامن باشه ما علالیت میخواهیم یا علالیت امضاست؟ این مال مردمه. زیادی قیمت سوقیه رو مرحوم شیخ فرمودی امر اعتباری است، اما زیادی عینیه رو که نمیتواند امر اعتباری است که. اینا خود ایشون قبول کرده، فهمون نوعا فقها قبول دارن که مال مردم است. نه، آنها فروکش کرده بعد لاغر شده، بحث در این است که فروکش کرده بعد از 6 ماه که دارد میدهد این لاغر شده، یا این شکوف ها ریخته، یا این ثمر میوه درخت از میوه دادن فروکش کرده. یک علل قیام معنیش این است که علل قیام معناش این است که در طی این 6 ماه در یه مقطع قیمتش بالا میره. این که قیمت بالا میره یا به لحاظ قیمت سوقیه است که بازار در اثر زیادی تقاضا و کمی عرضه کالا رفته بالا، این همون این است، این محل بحث. یه وقت است در اثر زیادی تقاضا و کمی عرضه نیست، این گوسفند چاق شده قیمتش بیشتر شده. این که در حقیقت زیادی عینیه است، این مال مردمه. سایر گوسفندها به همون قیمتن، اما این گوسفند چون چاق شده یا این نمای آورده، بره آورده، قیمتش بیشتر شده. زیادی عینیه اگر باعث زیادی قیمت بشود و این بشه اعلی القیام، این یقینا خارج از بحث است، این را هم میپذیرن. این گونه از اعلی القیام ها را زامن قاسب زامن است. اون اعلال قیام به لحاظ مکان را هم یقینا خارج از بحث از زامن نیست، مونده این اعلال قیام مقاطع زمانی. خب پس این شده محور بحث. اگر چون شما تو این اعلال قیامی که مربوط به محور زمانی است حرف نهایی داشته باشیم کم کم ثابت بشود که نیست، کم کم برمیگردیم به همه یوم التلف. یه فرعی زیر مجموعه همین بحث هاست و این است که قبلا گفته بودن کسی که عین رو غصب کرده است، اگه عین موجود است عین رو میده، عین تلف شد بدلش میده، عین مرده تعذر شد نه تلف بدل هیلوره رو میده، بدل هیلوره رو میده، که این حائل بین این بدل و اون مبدل من هست، وقتی که اون دوباره میتواند برگردونه. آیا در همه موارد تعذر بدل هیلوله میطلبد یا در بعضی از موارد تعذر مثل تلف است بدل واقعی میطلبد؟ این هم یکی از فروعات زیر مجموعه این بحث است. گفتن به این که تعذر مراتبی دارد. یه وقت تعذر یه مدت کوتاهی است، دو روزه است یا یک روزه است یا یک ساعت است که فعلا متعذر است، یعنی بعد از الان نمیشه تو این جمعیت تو این بلوا انسان بره این کالا رو در بیاره، باید یک سال صبر کرد، گاهی میبینه یک روز صبر کرد، گاهی میبینه یک سال با صبر کرد. اون جایی که شخص ناامید است از وصول به او، یأس یا نه یأس یه امر قطعی، یا نه امید به رسیدن ندارد، عدم قطع الال وصول است نه قطع به عدم وصول، این دو فرق، یکی به عنوان یأس یکی به عنوان عدم و رجا، عدم و رجاء الوصول، این دو فرق. یه فرض نه یأس است نه عدم و رجا، متو 6 ماه طول میکشه یا 3 ماه طول میکشه، نظیر همون مثالی که در بحث دیروز اشاره شده که گفته شد الحجر القصف دار رهن علا خلابه ها، الخشبت القصف سفینت رهن علا خرابه ها و مانند اون. خب حالا اگر یه بخشی از این چوب های کشتی قصبی بود، وسط دریا انسان بخواد عین قصبی را از این کشتی بگیره، خب دی هلاک میشن دیگه. اما بعد از 3 ماه که این از اقیانوسی از این ساحل اقیانوس به اون ساحل اقیانوس رسید، خودش نجات داد، اون وقت میشه گرفت، بعد از 3 ماه میشه گرفت، اما الان نمیشه. یه وقت است نه چند قدمی ساحلن، بعد از 3-4 ساعت به ساحل میرسن مثلا، این شده 4 فرض. یه وقت یأس به عدم وصول است، یعنی یقین دارد که نمیرسد، مثل این کالا او افتاده در اقیانوس غرق شده. یه وقتی عدم الرجاست، یعنی عدم القطع بالوصول است نه قطع به عدم الفصول، این دو. یه وقت است که نه تعذر وصول دارد، بعد چند ماه حل می شود، این مدت بخواست صبر کند متضرر می شود، این سه. یه وقت سخن از چند ماه نیست، سخن چند روز است یا چند ساعت است، ممکنم هست او ضرر بکند یا نکند، نظیر اینکه این کشتی نزدیک ساحل است، و الان بخواهد این تخته ها را از او بگیره، ممکنه یه دی از در جان یا مال متضرر بشن، این با صبر بکند بعد از 2 روز یا 2 ساعت بگیره، این مدت مدتش قلیل است، این 4. آیا همه این صور ملحق به تلف است یا هیچ کدام از اینها ملحق نیست یا تفصیل است؟ گفتن به این که ظاهر ادله این است که صورت اولا و ثانیه ملحق به تلف است، یعنی اونجا که تو یقین به عدم وصول دارد یعنی یأس، یا امید به وصول ندارد عدم القطع الوصول است، همون مطلب دوم. ظاهر ادله اینه، اما ظاهر فتاوای بعضی از بزرگان این اخیری است، برای که اینا تو همین مسئله کشتی فتوا دادن که شخص میتواند، شخص مال باخته میتواند قیمت بگیرد، یعنی اگر کسی متوجه شد که تخته های او رو گرفتن رو بدنه کشتی کار گذاشتن و میخکوب کردن و میداند که بعد از 2 روز یا 2 ساعت به این ساحل میرسد، همکنون میتواند قیمت بگیرد، پس ظاهر برخی از فتاوا این اخیر است، همه قبلا اولی دومی هم مشمول خواهند بود. نه طرف نیست، تعذر است. و این الان اقسام چهارگانه شدومش طرف نیست. آیا این اقسام چهارگانه که تعذر یأسی است یا تعذر مقطعی است، این تعذرها ملحق به تلف است که شخص میتواند قیمت بگیرد یا نه؟ ظاهر ادله اون فرع اول و دوم است که ملحق به تلف است. ظاهر برخی از فتاوا این است که نه، همین جریان کشتی رو فتوا دادن بعضی از بزرگان رضوان الله علیهم که میتواند قیمت بگیرد. اگر هم توانست قیمت بگیرد، حداکثر بدل هیلوله است نه بدل واقعی. خب تو جریان اعلی القیم که گفته شد زیادی عینی خارج است، نظیر این که گوسفند فربه بشه، اون خارج هست، اما یه فرع زیر مجموعه دارد که اون داخل است. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که ما رو خود گوسفند یعنی عین گفتیم اگر اعلی القیم قیمت سوقیه حد میانی داشت به حد اعلا، آیا اعلا رو باید بپردازد یا نه به لحاظ قیمت سوقیه، خود این زیادی عینیه هم اعلا دار قیمت چه روزی رو بپردازد. حالا این گوسفند که چاق شد، این سمن و چاقی او یه قیمتی دارد، قیمت یوم الحدوث باید بپردازد روزی که چاق شد. اینجا دیگه یوم الحدوث با یوم الغصب یکی است، چون در دست غاصب این فربه شد دیگه. قیمت یوم الحدوث باید بپردازد که با یوم الغصب یکی است، یا قیمت یوم التلف را بپردازد اون وقتی که این گوسفند دوباره لاغر شد، یا قیمت یوم الادا را باید بپردازد یا اعلی القیم را. یعنی همین حرفایی که درباره مزید علیه بود درباره زائد هم مطرح است، اما درباره خود این زیاده عینیه مسلم است که داخل هست، یعنی انسان تحت زمان این زامن است. خود او جز اعلی القیم محل بحث نیست، حتما این اعلی القیمی که به زیاده عینیه هست زامن است. خب در این قسمت ها این فر روشن است که اینا بدل هیلوله است و میتواند قرارشون این باشد که من بدل میطلبم تا اون عین موجود هست و اگر به عین رسیدیم ممکن عینم رو مطالعه بکنم، اون رو میتواند بدل بکنم. ما این شبهه مرحوم شیخ رضوان الله علیه که گفت ما استصحاب میکنیم، اگر خود ایشون هم مشکل دارد در این که فرمود فلیت عمل، اگر ما از این فراغت پیدا کردیم تقریبا مسئله یوم التلف در ذهن مستقر خواهد بود. حالا این چند فرع جزئی هم هست، شنبه آیون بحث دایر هست، نمیدونم نظر شما چی هست. بله دایر هست دیگه، الحمدلله.